خیلی سریع بریم مرور بکنیم کیسی که امشب خانم دکتر قاسمی فلوشیپ ناباروری برای ما گفته بودن. ایشون گفتن که زوجی که 8 سال هست ازدواج کردند، 6 ساله که خواهان فرزند هستند و برای ناباروریشون به درمانگاه اومدن. خانم 28 سالشه، آقا 32 سال و آقا شغل آزاد داره و ورزشکار هست، سبک زندگی و تغذیه مناسب هم داره. خانم دبیر فارسیه و وزن نرمال و تغذیه مناسب هم ایشون داره. 1 سال قبل آزمایشات نرمال بوده ولی مدتی هست که درمان رو متوقف کردن. آزمایشات جدید برای خانم نرمال گزارش شده و برای آقا مشکل شدید اسپرم به سمت اولیگو استنودسپرمی شدید گزارش شده که نزدیک به آزو اسپرمی. شما عزیزان از بین گزینه‌ها باید انتخاب بکنید که چه اتفاقی برای این بیمار افتاده. گزینه اول احتمالاً هیدروسل شدید پیدا کرده، گزینه دوم در ورزش ضربه شدید خورده، گزینه سوم داروهای استروید آنابولیک جهت بدنسازی استفاده کرده و گزینه چهارم هم به علت کاهش وزن و ورزش شدید باعث این مشکل شده. خیلی ممنونم از شما. ارتباط تلفنیمون با خانم دکتر قاسمی برقرار شده. خانم دکتر عرض سلام مجدد دارم.
سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، در خدمتتون هستم، بفرمایید.
متشکرم. خانم دکتر گزینه ها رو که مرور میکردم تقریبا بعده. یه اتفاق نظری سر گزینه سوم بود، البته گزینه دوم رو هم بعضن انتخاب کرده بودند و همینطور گزینه چهارم رو. ما حدوداً 8 دقیقه فرصت داریم برای اینکه زمان رو تنظیم بفرمایید. آماده ایم که صحبت‌های شما رو در مورد سوال و پاسخش بشنویم.
بله، خواهش می‌کنم. والا همونطور که فرمودین دقیقاً همونجوری که اکثر در واقع همکارا فرموده بودن، گزینه 3 درست هستش و استفاده کردن از استرویدهای آنابولیک و در واقع چیزایی که برای بدنسازی باید در واقع پروتئین ناوردن به اشتباه استفاده میشه، خیلی وقتا خب بیسش تستوسترون هستش، هورمون مردانه یا تستوسترون هستش که این هورمون باعث این میشه که FSH و LH به صورت مغزی ساپرس بشه.
بله.
ساپرس که میشه خب باعث میشه که اسپرموتوژنز ما نداشته باشیم و این شخصی که کاملا اسپرم نرمال داشته در اثر مصرف این داروها ممکنه که البته اغلبش به صورت موقته موقتا اصلا به سمت آزو اسپرم بره. در مورد گزینه یک هم که خب هیدروسل شدید مسلما همچین چیزی در واقع کمتر ایجاد میکنم. من البته اول گزینه رو واریکوسل شدید گذاشته بودم، گفتم که خب اون احتمالش هستش که بره به سمت این که مقدار آزو اسپرم بده، در همین گزینه رو عوض کردم. در مورد ورزش شدید و ضربه شدید، در واقع اون ممکنه که باعث یک اختلالات اسپرم بشه ولی نه به این صورت، ممکنه که باعث آتروفی در واقع تستیس بشه و مشکلات خاصی ایجاد بکنه ولی هیچ وقت به این صورت نیست. تنها چیزی که در اینقدر سریع باعث کاهش اسپرم و ساپرسش بشه همین مصرف داروهای استروید آنابولیک هستش. کاهش وزن و ورزش هم که خب اثر خیلی خوبی داره مسلما در بهبود اسپرم و در واقع شاید کاهش وزن باعث بشه که اصلا اسپرم پارامتراش خیلی بهتر بشه. در مورد بله در مورد استروژن آنابولیک اغلبش همون تستوسترون که میگم بیسشون مصرف میکنن که از رضایی پیدا بکنن و این از هم دیگه باعث ساپرس مغزی FSH و LH بشه ولی این نیستش که همیشه موقت باشه، اغلبش ما میگیم موقت هستش و بله. این اتفاق نظر رو دارم ولی خب بعضی وقتا هم ممکنه که اتفاق نیفته و اگر طولانی مدت مصرف بشه اثرات سویی روی این شخص داشته باشه. و توصیه میشه اگر کسی به ویژه تمایل به فرزند آوری داره از استفاده از این مواد در حد امکان در واقع اجتناب بکنه. بله. حالا اگر سوالی هم هستن در خدمتتون هستم.
خب خانم دکتر اگر که بیمارمون ازمون سوال کنه که من بالاخره میخوام این داروها رو استفاده بکنم، چطور میتونیم بیمار رو فالو بکنیم، بررسی بکنیم، یا باید توصیه بکنیم که اصلا اقدام به باروری نکنه؟
استفاده نکنه. ببینید از نظر میتونید چیزایی مثل پروتئین چیزایی دیگه مصرف بکنن، چیزایی که بیس هورمونی داره، هورمون تستوسترون داره، ترجیحاً ببینید اگه خب خواهان فرزند هست ترجیحاً استفاده نکنه. اینا فقط که خود بچه‌هاشو داره حالا خیلی براش فرق نمیکنه ولی اگر خواهان فرزند هستن توصیه میشه که از این مواد در حد امکان استفاده نکنه.
بله. خانم شما فهمیدین که اینو قطع بکنه ممکنه که مقداری برگرده.
اغلبش برمیگرده بعد از 3 ماه، اغلبشون برمیگرده.
این 3 ماه فاصله.
بله، اسپرم متوجه 3 ماه طول میکشه.
درست.
مصرف وقت مصرف این داروها اغلبشون بعد از 3 ماه برمیگرده.
بله. پس توصیه میشه که به بیمار توصیه کنیم که اصلا استفاده نکنه.
بله، امکان اینا رو مصرف نکنه. بله، ببینید درست ما میگیم که موقت هست. بله، حالا تو این مدت چه اتفاقی برای این شخص بیفته نمیدونیم. شاید به علت دیگری هم مثل متوجهش مختل شد. به خاطر همین اگه خواهان باروری هستن، ببینید در واقع سکشوال اکتیویتی این چیزشون هیچ تأثیری نداره. فقط اسپرم رو در واقع تعداد و کانت اسپرم رو مثل یک شخص به سمت این برای که به صورت یک شخص آزو اسپرم بشه و شخص اصلا متوجه همچین چیزی نمیشه. اسپرم میدن و میبینن که خب نه، کاملا وضعیت اسپرم از میشه که قبلا بوده خیلی بدتر شده و اصلا مشکلی نداشته، مشکل پیدا میکنه. یعنی میگم من خودم به شخص دیدم همچین کسی که اومده چند وقت پیشون اسپرم نرمال الان آزو اسپرم شده و اینا اغلب بعد از 3 ماه بر میگردن. ولی میگم توصیه نمیشه طولانی مدت مصرف بکنن چون معلوم نیست که چه شرایطی پیش بیاد.
بله، خب خانم دکتر، برای اینکه یادآوری هم بشه برای شنوندگان و همکارانمون، تعریف ناباروری با توجه به این توضیحاتی که فرمودین از نظر اینکه تعدادش رو بررسی کنیم اینها چه جوری میشه؟
یعنی من میفهمید که مشخصات سمن رو بگم، اسم رو بگم؟
بله بله بله.
ببینید کرایتریاهای مختلفی هستش برای، یعنی الان کرایتریایی که جدیدن استفاده میشه حداقل نرمال اسم 15 میلیون هستش و موتیلیتی یعنی موتیلیتی پروگرسش، یعنی حرکت ای به اضافه بیش 32% حداقل نرمال هست و شکل نرمال اسم 4% و بین 4 تا 14% نرماله. من داشتم این که من گفتم خدمتتون، همکاری داشتم که بیماره من بودن و به من خودشون تماس گرفتن، آقای دکتر بودن، گفتن که من اسپرم نرمالم 5%، من ورزشکارم، من فلانم. چرا 4% اسپرم نرمال کافی هستش؟ یعنی 5% خیلی اسپرم خوبی هست، هیچ مشکلی نداره. ولی چون کرایتریه که الان استفاده میشه برای شمارش اسپرم کرایتریه خیلی سختگیران هست، سیستری کرایتریا هستش، اگه 5% نرمال گزارش بشه اسپرم خوبی هستش. اسپرماتوژنز حدود 3 ماه طول میکشه برای اینکه برای داروهایی که در واقع داده میشه، برخلاف خانم ها که خیلی مکمل ها در بارشون موثر نیست، در مورد آقایون مصرف مکمل و آنتی اکسیدان میتونه که خیلی تاثیر خوبی در باروری داشته باشه در کسی که اسپرمش ضعیف هستش. اگر که این مکمل ها رو استفاده بکنن حداقل 3 ماه دوره مصرفش هستش، به خاطر اینکه 3 ماه طول میکشه توی یک آقا تا اینکه یک اسپرم از زمان تولیدش به مرحله بلوغ نهاییش برسه. به خاطر همین هستش که ما میگیم که بعد از فقط این داروها 3 ماه طول میکشه که اسپرم بازسازی و دوباره تولید اسپرم از نو ساخته بشه تو کسایی که این استروئید های آنابولی که همین تستوسترون برای بدنسازی استفاده میکنن. این سیکلش 3 ماه حداقل وقت خواهد.
خانم دکتر، سن هم دخیل هست در توضیحاتی که فرمودین؟
در ناباروری آقایون؟
بله.
توی خانوم ها خیلی بیشتر از آقایون مؤثر هست، ولی توی آقایون هم جدیدن گفته میشه که سن مؤثر هست، به بیشه سن بالای 50 سال کم کم شروع میکنه که در واقع به خصوص کانت اسپرم، تعداد اسپرم رو کم بکنه. ولی اگر که این میبینید که شما خیلی وقتا توی مثلا همین روزنامه توی تلویزیون اعلام میشه یه آقای 70 سالی مثلا یه خانم 20 ساله یه دونه بچه پیدا کردن، به خاطر اینه که اگر که تخمک سن پایین داشته باشه خیلی وقتا میتونه که ناهنجاری اسپرم رو بپوشونه.
درست.
و این یعنی مشکل سن آقایون رو یه مقدار، اگه سن خانمشون پایین باشه یه مقدار در واقع مشکلاتش رو اصلاح بکنه. ولی با افزایش سن توی آقایون جدیدن به ویژه روشمان افزاده میشه که میتونه کم کم یه مقدار پارامترهای اسپرم رو ضعیف بکنه، ولی توی خانوم ها خیلی بیشتر موثر هست این پدیده.
خیلی ممنونم خانم دکتر قاسمی از توضیحاتی که فرمودین. سپاس گزارم. شب شما بخیر خانم دکتر. خدا نگهدار.
شب شما بخیر. خداحافظ.
از شما همکاران و شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم که همراه ما بودید. امیدوارم شبهای آینده هم سپر دانش رو دنبال کنید. شب آرومی داشته باشید. شاد و آرام در کنار خانواده خود نگهدار.
2 ثانیه با قنزه.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار دست اندرکاران کنگره 24,000 شهید استان خوزستان، حماسه و معجزه مردم خوزستان فرمودند ایستادگی نیروهای مقاومت و مأیوس کردن دشمن از نابودی آنها و همچنین صبر مردم غزه در برابر بمبارانها و مصیبتها نشانگر ایمان دینی قوی این مردم است.
آمریکا با وقاحت تمام برای بار چندم قطعنامه قطع بمباران مردم رو به تو میکنه. این تمدن غرب باشونه شد، تمدن غرب اینه.
درخواست آفریقای جنوبی از کشورهای جهان برای شهادت علیه صهیونیست ها. ماندوسلا سفیر آفریقای جنوبی در هلند از همه کشورها درخواست کرد تا در پرونده‌ای که کشورش در دادگاه بین‌المللی دادگستری علیه صهیونیست ها گشوده است شهادت دهد. اگر رویدادهای غزه نسل کشی نیست، پس نسل کشی چیست؟ لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل با بیان این مطلب ایجاد کشور فلسطین آزاد و مقتدر را خواستار شد. جامعه جهانی قتل عام فلسطینیان را متوقف کند. وزیر قانون پاکستان با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی در چند دهه گذشته دست به نسل کشی در فلسطین زده است گفت اسرائیل باید فوراً نیروهای خود را از غزه خارج و کشتار وحشیانه کودکان فلسطینی را متوقف کند.
اسرائیل بمبادیه
و یک جهان حامی فلسطین. تظاهرات حمایت از غزه در کشورهای مختلف جهان از جمله آلمان، کره جنوبی، اردن، مالزی و عمان و موریتانی.
غزه تنها نیست.
حسین آقا رفتی سراغ؟
بله آقا.
یخچال چی شد؟ قسطا چقدر؟ زامنو پیش نخواست یه وقت؟
همونجور بود که گفتی، نه چک خواستن نه پیشی نه زامنی با پیشی. یخچال خریدم باقلوا درجه 1 جون شما.
من که گفتم برو سراغ.
تازه به غیر از یخچالم کردیم خریدای دیگه، گاز و اتو برای خونه، تخت و تشک، یه مبل و فرش، جارو و فر برای تکمیل جهیزیه.
مبارکه عروسی پیشه.
یه ماه دیگه
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تهران. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم بهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جایی که انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
خونتو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق نشیمن و حال میشه ردیف. خونتو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق نشیمن و حال میشه ردیف. اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف. دوم با دووم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی. سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن عایق ردیف. چارم قسطی و به صرف موکت ظریف، آرامش یعنی این 4 نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریفمصور.com.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
قضا،
سلامت، زندگی.
زندگی
خالق زیبایی ها. سلام، نیمروز شما بزرگواران پر از خیر و شادی و برکت. خیلی متشکریم از همراهیتون با رادیو سلامت. از گروه بهداشت و تندرستی با برنامه دیگه از مجموعه غذا سلامت زندگی در خدمت شما هستیم. طی روزهای یه هفته با حضور کارشناسان میپردازیم به مباحث مربوط به دانش و تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی. از شما هم دعوت میکنیم اگر پرسشی، نظری، انتقادی درباره گفتگوها دارید مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیامک به شماره 30102. این برنامه دانستنی هایی درباره نان توست جو. کارشناس مهمان محترم خانم دکتر الهام زمانی، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه. خانم دکتر زمانی سلام به شما، متشکرم از حضورتون در این برنامه.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
ممنون از حضورتون. ابتدا به عنوان مقدمه بفرمایید پیرامون ویژگی‌های نان‌هایی که بر پایه جو هستن ما توضیحات شما رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. بله حتما. منشأ نان‌های بر پایه جو کشور سوئد هست و ابداعش به سال 500 میلادی برمیگرده. مصرف این نون اغلب خب در میان اقشار طبقه پایین جامعه رواج داشته، افرادی که توانایی مالی کافی برای تهیه آرد گندم نداشتن و دسترسی محدودتری به آرد گندم داشتن معمولا از آرد جو برای تهیه نان استفاده میکردن. همونطور که میدونیم خب جو یک قله مقاوم و سازگار هست و شرایط نامساعد محیطی رو خیلی راحت تحمل میکنه، بنابراین چه در گذشته و چه در حال در بسیاری از نقاط جهان کشت میشه و در واقع یک انتخاب اقتصادی مناسب برای اکثریت مردم بوده. نان جو از قدیم در سفره‌های ایرانی هم وجود داشته، به طرق مختلفی تهیه می‌شده، اما به طور کلی فرایند تولیدش همون آسیاب کردن دانه جو، مخلوط کردنش با آب و نمک و مخمر و بعد هم شکل دادن و پختن هست. همونطور که همه میدونن و استفاده کردن حتما از این نان، بافت و طعم مشابه با نان گندم رو نداره، اما خب مزایای زیادی داره. تحقیقات زیادی در مورد نانهای برپایه جو انجام شده، خواصش به اثبات رسیده در این تحقیقات و همین موضوع، یعنی دارا بودن خواص فراوان و از طرفی هم بهبود تکنولوژی تولید این نونها در سالهای اخیر، باعث شده که دوباره رو بیارن مردم به مصرف این نونها و در واقع از این قله سنتی استفاده بشه. اما اگر بخوایم در مورد ترکیبات خود جو صحبت مختصری داشته باشیم، میدونیم ترکیبات مفیدی در این دانه وجود داره، مثل مواد معدنی مختلف، ویتامین‌های گروه B، آنتی‌اکسیدان‌ها، فیبرهای محلول و نامحلول. به عنوان مثال ما فیبر محلول بتاگلوکان رو داریم در جو که خب اکثر غلات از نظر دارا بودن این ترکیب فقیر هستن و این ترکیب کلن توی رژیم غذایی باعث میشه که ویسکوزیته محتویات روده افزایش پیدا بکنه و از طرفی هم
به چه معنی ویسکوزیته؟
ویسکوزیته به معنی گرانروی هستش، یعنی غلظت، یه جورایی میتونیم بگیم غلظت محتویات روده افزایش پیدا میکنه و همین باعث کاهش قابل توجه جذب گلوکوز میشه و همینطور کلسترول بد یا LDL رو کاهش میده و به دلیل در واقع این فیبر بالایی که در این دانه وجود داره، افرادی که دارای رژیم های خاص هستن مثل رژیم لاغری یا افراد دیابتی، بهشون توصیه میشه که از نانهای برپایه جو استفاده کنند.
بله خانم دکتر زمانی و دوستان شنونده، دعوت میکنم همراه باشید با همکارم خانم سارا اکبری، گزارشگر برنامه، که گفتگو کردن با هم میهنان گرامی درباره موضوع برنامه، درباره نان توست جو.
یه خانم عزیز از نونوایی اومدم بیرون، نونهایی که تهیه کردن رو داخل نایلون گذاشتم و داریم با هم قدم میزنیم و از نونوایی فاصله میگیریم. خانم سلام به شما.
سلام علیکم،
حالتون چطوره؟
خیلی ممنون، مرسی.
سلامت باشین. نان سنگک تهیه کردیم.
بله
خانم، بفرمایید از محصولات غذایی که بر پایه جو هست هم استفاده میکنیم؟
بله حتما.
مثل چی؟
مثل نون جو، مثل جو پرک، جو پوسکنده.
نان توست جو هم استفاده کردیم؟
بله.
چه فوایدی داره اینکه از محصولاتی که برپایه جو هست استفاده میکنید؟ چرا؟
یکی برای یبوست خوبه، یکی برای کنترل کلسترول خون خوبه، جو غذای کامله. بچه هایم دوست دارن میخورن، مثلا این نان جو رو خیلی دوست دارن، مثلا سوپ جو براشون درست میکنم، حالا چه جو پرک باشه چه جو پوسکنده باشه، دوست دارن میخورن.
بسیار عالی. خب موقعی که میخواید نان توست جو تهیه کنید، معمولا به چه نکاتی توجه میکنید؟
خب نگاه میکنیم که مثلا سرش باز نباشه، گرد و خاکی چیزی نرفته باشه، سوخته نباشه، تاریخ انقضاش گذشته نباشه، از یک شرکت مثلا معتبری باشه، پروانه سلامت داشته باشه.
بسیار عالی، متشکرم از شما.
خیلی ممنون.
تنتون سالم، خداحافظ.
سلامت باشین، خداحافظ.
خیلی متشکریم از عزیزانی که در این گفتگو حضور داشتند. بخش گزارش که سارا اکبری آمادش کرد و به دست ما رسوند، سوال کرد درباره نان توست جو. خانم دکتر الهام زمانی، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه هم کارشناس مهمان محترم ما هستند در این برنامه. ما توضیحات شما رو بشنویم. خانم دکتر زمانی،
خواهش میکنم. تبریک میگم به این مادر عزیزمون، واقعا اطلاعاتی که داشتن عالی بود در مورد نان جو و همینطور نکاتی که هنگام خرید یک نان باید رعایت بکنن که دقیقا موضوع این برنامه هم هست. به درستی نکاتی که اشاره کردن در مورد ویژگی های نان جو و در واقع روش های خریداری اون نکات خوبی بود، مخصوصا اینکه حالا برای کاهش کلسترول بود، اطلاعاتشون کامل بود و اینکه در واقع هنگام خرید دقت میکنن که حالا حتما پروانه ساخت داشته باشه، تاریخ انقضا داشته باشه.
خانم دکتر زمانی عزیز، دلیل سفت بودن بافت نانهای جویی که 100% از آرد جو تشکیل شده چیه؟
خب کاملا به درستی اشاره کردین، اگر نان از آرد جو خالص تهیه بشه یعنی آرد هیچ غله‌ای با در واقع آرد جو مخلوط نشه، ما میدونیم که این بافت و طعم تغییر میکنه و اصلا شبیه نان گندم نیست. نان گندم خب به راحتی در واقع پف میکنه، هجیم میشه، اما نان جو این خصوصیت رو نداره. اگر از آرد جو خالص تهیه بشه به راحتی پف نمیکنه، هجیم نمیشه، زودتر بیات میشه. این به این علت هستش که ما در گندم یک پروتئین ویژه و مخصوص به نام گلوتن رو داریم که از دو تا زیرواحد به نام گلیادین و گلوتلین در واقع تشکیل شده. این گلوتن وقتی که با آب مخلوط میشه یک شبکه گلوتنی رو ایجاد میکنه و باعث این ویژگی های منحصر به فرد توی نان گندم میشه. در واقع در پروسه پخت باعث منبسط شدن و هجیم شدن و نرم شدن نان گندم میشه. ولی در جو پروتئین این غله نمیتونه تشکیل این شبکه قوی پروتئینی رو بده و بنابراین ما بافت متفاوتی رو داریم. البته امروز خب با ترکیب این آرد جو با آرد گندم یا سایر غلات و در واقع با تغییر فرمولاسیون و روش تولید تا حد خیلی زیادی این مشکلات تکنیکی حل شده و ما نانهای جو خیلی با کیفیتی رو در بازار داریم.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
اما بریم سراغ این سوال که مراحل تهیه و تولید نان توست به چه صورته؟ این نون در صنعت تولید میشه، در منزل یا به صورت سنتی هم قابل پخت هست؟
بله قطعا در منزل هم خب قابل پخت هست و الان ما در قنادی ها حتی میبینیم که این نان توست رو تهیه میکنن، ولی خب تفاوت هایی داره.
بله.
در واقع یکی از نونهای جو با کیفیتی که ما به صورت صنعتی داریم همین نانهای توست هستن. اینها البته با فرمولاسیون های متفاوتی بسته به اون کارخونه تولیدی تهیه میشن. کلا نان توست به معنی نان برشی یا ورقه شده هست که از یک خمیری به دست میاد که حاصل حالا مخلوط کردن آرد جو، عرض کردم ممکنه با آرد گندم یا آرد سایر غلات باشه، و بعد خمیر مایه و آب و نمک هم که اجزای همیشگی هستن. طبق استاندارد ما هیچ نوع رنگ مصنوعی نباید به این نانهای در واقع توست اضافه بشه، به این نان جو. و اینکه وقتی که ما این نان توست رو تهیه می‌کنیم، یکی از بهترین روش‌های مصرفش اینه که اون رو موقع مصرف روی توستر، حالا در توستر یا روی گاز، مجدداً برشته و توست بکنیم. این باعث میشه که یک تغییرات شیمیایی مطلوبی درش به وجود بیاد که هم لذیذتر میشه، بافت بهتری پیدا میکنه. یک نکته ای که من فکر کنم خوب باشه در این قسمت عرض بکنم اینه که در مورد ما نان توست گندم و نان توست جو اگر بخوایم یک مقایسه از نظر کالری داشته باشیم، شاید خیلی ها فکر میکنن که نان جو به این علت مصرف میشه که مثلا کالری کمتری داره، در حالی که شاید یک ورق توست گندم و یک ورق توست جو کالری برابری داشته باشن، اما چرا در واقع استفاده از نان جو، نان توست جو توصیه میشه؟ به این علت که در واقع مدت بیشتری احساس سیری به افراد میده و دیرتر قند خون رو بالا میبره. پس برای افرادی که حالا دیابتی هستن یا افرادی که در واقع رژیم های لاغری دارن، به دلیل این ویژگی هایی که در نان توست جو هست،